سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشر این کشور به کانادا می رود. بر اساس بیانیه کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، آقای بنت از 20 تا 26 ماه اکتبر با گروه از اینفان در مورد بحران حقوق بشری جاری در افغانستان و حمایت حکومت کانادا از حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو خواهد کرد. در ادامه آمده آقای بنت با نمایندگان حکومت کانادا در شهر اوتاوا دیدار خواهد کرد و به شهر تورنتو نیز خواهد رفت. در بیانیه گفته شده دیدار با مهاجران افغانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا رسیدند، مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زن، روزنامه‌نگاران، متخصصان افغان، سازمان‌های عامی افغان‌هایی که به کانادا فرار کردند و اعضای جامعه مدنی کانادا شامل آجندای سفر او می شود. حکومت طالبان در ماه آگست امسال سفر بنت به افغانستان را ممنوع کرد. پارلمان جرمنی امروز طرحی را تایید کرد که بر اساس آن حمایت اجتماعی از شماری از پناهجویان متوقف می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام شامل حال آنان می شود که پیشاپیش در کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا ثبت نام کردند یا قرار است که اخراج شوند. این در حالی است که جرمنی سیاست دیگر کشورهای اروپایی برای اتخاذ موضع شدیدتر در قبال مهاجرت را دنبال کرده است. با گزارش فرانس پرس، تایید مقررات تازه نقطه عطف در سیاست مهاجرت جرمنی است. این اقدام تقریبا یک دهه پس از آن صورت می‌گیرد که انگلا مرکل، صدر اعظم پیشین جرمنی، درهای کشورش را برای پناهجویان باز کرد. پس از رویداد مرگبار حمله با چاقو در جشنواره شهر زولینگن در ماه آگست امسال، حکومت جرمنی وضع مقررات تازه بر پناهجویان را پیشنهاد کرد. گروه حماس مرگ رهبرش یحیی سنوار را تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. خلیل الحیا، معاون گروه حماس در غزه و مذاکره کننده اصلی این گروه، امروز کشته شدن سنوار را تایید کرد. سنوار طراح حمله 7 اکتبر پارسال بر اسرائیل پنداشته می شود. در جریان عملیات نیروهای اسرائیل در 17 اکتبر او در نوار غزه کشته شد. و تیم ملی والیبال افغانستان در نخستین روز رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی امروز به میزبانی تاشکند با نتیجه 3-0 در برابر ترکمنستان شکست خورد. جاوید شرفی، مدیر تیم ملی والیبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که علت شکست افغانستان در مسابقه امروز خستگی تیم بود به خاطر سفر زمینیش. آنها بنابر تأخیر در صدور ویزا دیروز به تاشکند رسیدند. بازی دوم افغانستان فردا با ازبکستان برگزار خواهد شد. بازم سلام و خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، با یکی دو گزارش با شما هستم. آغاز میکنیم با وضع محدودیت تازه بر مهاجران افغان در ایران. شماری از پناهجویان افغان وضع محدودیت بر بکارگیری مهاجران افغان بدون مدرک در بخش زراعت در ایالت کرمانشاه ایران را نگران کننده توصیف کردند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از ممنوعیت‌ها بر بکارگیری مهاجران افغان در کارخانه‌های تولید مواد غذایی و مراکز صحی ایران، سازمان جهاد کشاورزی ولایت کرمانشاه این کشور بکارگیری افغان‌های بدون مدرک را در بخش کشاورزی نیز ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران روز چهارشنبه به نقل از علی چالاچاله رئیس این سازمان گزارش داده، اگر کسی در ولایت کرمانشاه ایران مهاجران افغان را در بخش کشاورزی به کار استخدام کند، با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. علی چالاچاله هشدار داده که متخلفان تنها با برخورد قانونی و جریمه‌های سنگین مواجه نخواهد شد، بلکه از خدمات مشاوره‌ای، تخصیصات مرتبط به کشاورزی و مالداری، قراردادها و فروش محصولات نیز محروم خواهد شد. او افزود که اخیراً برخی کشاورزان و کارفرمایان در کرمانشاه افغانها را به کار گماشتند که این عمل جرم محسوب می شود. او از شوراهای قریه ها خواسته که اگر افغانها را در بخش کشاورزی کرمانشاه مشغول به کار دیدن، با آنها گزارش دهند تا از این گونه اقدامات جلوگیری شود. یکی از مهاجران افغان در کرمانشاه ایران که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما در بخش کشاورزی کار میکردیم در کرمانشاه. یک مدت را کارهای ما خوب بود، هر یک تر میشد که تامین نفقه و روزگار ما شد. و حالی وقتی زیر است که یک کشاورز را وارد کردن در زمین کار کشاورزی ما را اخراج کردن و تعدید میکنن به کسایی که کار میکردن، شبانه برای زیاد چاپا میندازن و یارا از تمام جایی که همون کار و بار و زندگیشان هستن یارا به طرفی پیچی اخراج میکنن.
و افزود که اکنون به دلیل ترس کسی دلش نمیخواهد در ایران در بخش کشاورزی کار کند. این موضوع تنها مختص کرمانشاه نیست. یک مهاجر افغان به نام سلیمان در شهر البرز ایران میگوید که در بخش کشاورزی ممنوعیت وضع شده است.
البرز مثلا کشاورزی همون کرج و اشکید و این برون نظرواد این برون برا مثلا کشاورزی میکرد، همیشه گیر ترد بست کرده، هیچ کسی نزاشته که کشاورزی کنه. همه را اینا زن و بچه دار بود، خانوالا بود، اینا را همیشه فرستاده.
این در حالی است که دشواری ها و مشکلات در برابر افغان های بدون اسناد اقامت در ایران روز بر روز در حال افزایش است و هر هفته هزاران افغان به افغانستان بازگردانده می شوند. پیش از این به تاریخ 8 میزان مقام های تهران و البرز نیز ممنوعیت های بر استخدام افغان ها در کارخانه های تولید مواد غذایی و مراکز صحی وضع کردند. همچنان اداره تنظیم مشاغل تهران نیز هر گونه فعالیت های افغان ها در خیابان ها و مکان های عمومی را ممنوع اعلام کرده است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حتما در جریان هستید که رسانه حقوق بشری ایران موسوم به حالوش گفته منطقه کلگان ولسوالی سراوان ایالت سیستان و بلوچستان ایران اخیراً صحنه کشته و زخمی شدن مهاجران افغان بوده و دست نیروهای مرزی ایران. حالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش میداد گفته که این افغانها قصد ورود به ایران را داشتند. در همین مورد با رضا حسینبر کارشناس امور ایران و مشخصا بلوچستان صحبت کردم و ابتدا پرسیدم که کلگان چگونه یک منطقه است.
من منطقه رو به خوبی میشناسم، بارها در اونجا رفتم. منطقه کلگان یک منطقه بسیار زیبایی است در کنار مرز ایران و پاکستان و مردمانش هم از طایفه کیانی هستند، همون کیانیان عهد باستان که تا امروز هستند. مردمانی هستند بسیار مهربان و متمدن و حادثه‌ای هم که اتفاق افتاده در نزدیکی اون مرز، منتها خیلی دورتر از محیط زندگی مردم، یعنی یک جایی رو انتخاب کردن در اونجا که تقریبا خالی از سکنه بوده تا مردم شاهد این جنایت بزرگ نباشند و بنابراین همونطور که شما گفتید اینترنت در اونجا هم قطع شده، وسایل ارتباط جمعی هم در اونجا حضور ندارند، ولی مردمی که در اونجا رفتند و از دور نزدیک شاهد این قتل بودند میگویند که یک جو امنیتی خیلی شدید در منطقه برقرار شده و اجازه نمیدند که کسی با مردم صحبت بکنه. گرچه معلوم نیست که تعداد دقیق کشته شدگان چه هست، ولی بیش از 200 نفر هست.
بله، قسمی شما هم گفتین، گفتم میشه که در این منطقه خدمات صحی، انترنتی و تلفنی و همچنان دسترسی رسانه ها هم بسیار محدود است. چرا؟
برای اینکه جمهوری اسلامی منطقه بلوچستان رو یک منطقه امنیتی اعلام کرده و در سر تا سر منطقه سیستان و بلوچستان اصولا حضور خبرنگاران ممنوعه و بیشتر ترسشون این هست که از اون چه در اون منطقه میگذره دنیا با خبر بشه، و علتش هم اینه که درگیری ها در اونجا خیلی زیاده بین مردم و جمهوری اسلامی، و مخصوصا افغان ها هم از اون منطقه راحت تر میتونستن بیاند. علتش هم این بود که شما مرز افغانستان رو در نظر بگیرید، تا کلگان یک مرز خیلی طولانی است که این افراد با چه سختی و مشکلاتی این همه راه رو طی میکنند تا برسند به منطقه کلگان که تقریبا آخرین مرز با پاکستان هست. این هست که واقعا رژیم نمیخواد که در اونجا کسی خبردار بشه که چی میگذره، و بله به همین دلیل در اونجا رفت و آمد مردم هم الان در شرایط فعلی بسیار کم شده.
خب با اساس اطلاعاتی که حالوش با رادیو فردا شرحی کرده، نیروهای مرزی ایران در کلگان تجهیزات مثل حتی دوربین دید در شب دارن و طور نبوده که مهاجران آمدند و نیروهای مرزی ایران اونا را تشخیص نداده باشند. به نظر شما تشخیص مهاجران در این منطقه در جریان شب چقدر ممکن است؟
کاملا می دونستند که اینها مهاجر هستند، و در اون مناطقی که هم معمولا عملیات نظامی انجام می دهند در قبل اونجا دوربین میگذارند که همه عملیات و فعالیتاشون فیلم برداری بشه. خودشون هم میدونستند که اینا میاند، از قبل آمادگی داشتند و در محلی کمین کرده بودند، در واقع منتظر ورود این مهاجرین بودند و میدونستند که اینا افغان هستند، میدونستند که اینا بلوچای مبارز نیستند.
خب اما معاون رسانه‌ای نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تیراندازی بر مهاجران افغان را رد کرده، اما گفته منطقه که گفته شده در او تیراندازی صورت گرفته یک منطقه امنیتی هست و مهاجران نباید در این منطقه تردد کنند. اما پیش از این سردبیر حالوش به ما گفت که در جایی که رویداد اتفاق افتاده همیشه مهاجران غیر قانونی رفت و آمد کردند و حتی در بعض مواقع نیروهای مرزی ایران در بدل ورود مهاجران از قاچاقبران پول گرفتند. اطلاعات شما در مورد پیشینه تردد مهاجران از این مسیر چیست؟
من اطلاع دارم، اطلاع دقیق دارم که مهاجران افغانی بارها و بارها و سالها سالها از اون منطقه اومدند، خارج شدند، وارد ایران شدند و تقریبا همهشون هم پول دادند، پولهای کلان هم ازشون میگرفتند. من فکر میکنم که این دفعه احتمالا سر پول به توافق نرسیدند، و یا اینکه احساس کردند که باید یک کاری انجام بدن تا کسانی که بعد از این میاند اول تماس بگیرند و اون پول بدن و بعدن وارد کلگان، جال، گشت و اون نواحی مرزی که بین ایران و پاکستان، ماشکیل، نیوکندی، کوهک در اونجا وجود داره بیاند، ولی پولشون رو اول بدن.
گفتگوی بود با رضا حسین‌پور، کارشناس امور ایران. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم برنامه مجله فرهنگی ما را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.